بسم الله الرحمن الرحیم. بعد از آنی که حکم مسئله بیان شد، یعنی شک در تکلیف، شبهه حکمیه، شبهه تحریمیه، شبهه حکمیه، فقدان نص، حکم این مسئله بیان شد که اختیار فرمودند اصالت البراءت را، تنبیهاتی را اینجا وارد کرده اند تا انشاءالله برسیم به مسئله دوم. تنبیه اول راجع به این بود که آیا واقعا محقق رحمه الله در مسئله اصالت البراءت تفصیل قائلند یا این نسبت درست نیست. تحقیق فرمودند و به این نتیجه رسیدند که نه، محقق مانند سایر مجتهدین براءتی هستند، من دون فرق بین ما یعم به البلوا و غیره. منتها البته ادله زیادی برای اصالت البراءت ذکر کردند. بعضی از ادلش بله اختصاص دارد به عام البلوا، مثل عدم الدلیل، دلیل العدم. اگر کسی بخواهد به این دلیل تمسک بکند، فی مسئلت تعم به البلوا میتواند به این دلیل تمسک بکند. اما ادله دیگرم زیاد داریم برای اصالت البراءت، اونها دیگه فرقی بین یعم به البلوا و غیره نمیگذارد. پس محقق مفصل نیست، ولو این یه دونه دلیلش بله اختصاص به عام البلوا. حالا ببینیم تنبیه دوم چیه. اول درسمون بسم الله الرحمن الرحیم، تنبیه دوم توش مطالبی هست که با همون تنبیه اول که مربوط به کلمات محقق بود مربوطه تا حدی، فلذا کمک هم دیگرم. تنبیه دوم این است که آیا اصالت البراءت از قبیل اصول یا از قبیل امارات؟ اصالت البراءت اصل یا دلیل؟ خب این یک مطلبی است. قبلا هم اشاره کردم که بعضی ها استصحاب را از قبیل امارات ظنیه می دانند، مثل خبر واحد، اجماع منقول، امارات ظنیه. و اصل براءت را هم یکی از مصادیق استصحاب می دانند، استصحاب البراءت الاصلیه، و اینم از قبیل امارات ظنیه. بنابراین اصول منحصر می شود در دوتا، احتیاط، تخییر. فقط دوتا اصل داریم، احتیاط، تخییر. دیگه استصحاب و اصل براءت اینها اصل نیستن، اینها اماره هستن، دلیل ظنی هستن. بعضی ها اینجور مال استصحاب را انشاءالله تعالی در استصحاب بررسی می کنیم که آیا استصحاب از قبیل اصوله یا از قبیل امارات ظنیه. اما مال براءت را اینجا باید بررسی بکنیم، آیا اصالت البراءت از قبیل اصول یا از قبیل امارات ظنیه، ادله ظنیه. تنبیه دوم مربوط به این مسئله است. شیخنا رحمه الله می فرماید ادله ای که ما اقامه کردیم برای اصالت البراءت، که ادله اربعه باشد، الکتاب و سنه و الاجماع و العقل، مقتضای این ادله این است که اصل براءت از قبیل اصول باشد، یک اصل تعبدی، یک قانون تعبدی. بله اصل تعبدی یعنی قانون تعبدی، چرا که تا توجه فرمودید دیگر تمام ادله‌ای که شیخنا رحمه الله اقامه کردن برای اصل براءت همشون دائره بر این بود که تکلیفی را که نمیدانید معذورید. این بود دیگه رفع ما لا یعلمون، الناس فی سعت ما لا یعلمون، لا یکلف الله نفسا الا وسعها، لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها، کل شیء مطلق حتی یرد. تمام ادله اربعه ما مقتضاش و نتیجش این است که براءت یک قانون تعبدی است. نمیدانی معافی، همین نمیدانی معذوری، نمیدانی عقاب نداری، عقاب بدون بیان قبیحه، همین. به حسب ظاهر تتون بر تو حلاله، همین. مقتضای ادله ما در این باب بیش از این نیست. براءت یک قانون تعبدی، نمیدانی معذوری. تمام. الا انه یظهر من جمع، ولی ظاهر کلمات جمعی از علما این است که نخه اصل براءت یعنی زن پیدا می کنیم که توتون حرام نیست. در واقع اینه اصل براءت، یعنی از زن به عدم الحرمت، واقعا زن پیدا می کنیم که توتون در واقع حرام نیست، حلاله. از زن و بالحکم الواقعی، اصل براءت یعنی زن پیدا می کنیم که در واقع حرمتی نیست. فهو من الامارات زنیه، اصل براءت از امارات زنیه است، از ادله زنیه است. طریق الى الواقع، اصل براءت یک راهی است به سوی واقع، کشف می کند که در واقع حرمت نیست. بله. یظهر من جمع که از جمله صاحب معالم رحمه الله، یادتون هست عبارت صاحب معالم؟ صاحب معالم در باب حجیت خبر واحد 4 دلیل اقامه کرده بر حجیت خبر واحد. دلیل اول آیه نفر، لولا نفره. دلیل دوم آیه نبع، اینجا اکن فاسقون به نبع. دلیل سوم علی اجماع، اجماع الصحابه بر این بوده از که خبر واحد را عمل می کردم. الدلیل الرابع، صاحب معالم می گردم، الدلیل الرابع، دلیل الانسداد. دلیل چهارم در حجیت خبر واحد دلیل انسداده، یعنی باب علم بسته است. بله، وقتی باب علم بسته شد انسان باید به زن عمل بکند و بهترین زن همانا خبر ثقه است. دلیل چهارمشون که دلیل این صداد است، اونجا مقدماتی ردیف کرده، چون دلیل این صداد مقدمات دارد، به این آسانی و سادگی نیست. صاحب معالم اون مقدمات این صداد را وقتی ذکر می کرده، یک مقدمش این است که خب راه علم به سوی احکام بسته است، راه علم بسته است. هی اعتراض میشه به معالم که شما میگید راه علم بسته است و آیات کجا رفته؟ گفته است آیات مفید زنه، دیگر مفید علم نیست که. پس احادیث کجا رفته؟ خب احادیث مفید زن است، مفید علم نیست که. اعتراض بهش شده که خب پس اصل براءت کجا رفته؟ ها، منظور این جمله سا، این جمله در جوابش میگوید و اصالت البراء لا يفيد الا الظن. این جمله منظور سا، این درد سر برای این جمله است. و اصالت البراء لا تفيد الا الظن. اصل براءت علم نمیارد که، اصل براءت مفید ظن دیگه. مثل خبر واحد علمی نیست که. از این عبارت چی میفهمید؟ از این عبارت میفهمید که صاحب معالم از جمله کسانی است که اصل براءت را از باب ظن حجت میداند، که میگد و اصالت البراء لا تفید الا ظن. و من هم شیخون البهائی رحمه الله، شیخ بهائی هم همینطور میگد اصل براءت لا تفید الا ظن. بعد شیخون رحمه الله یک میزان به دست شما میده، میفرماد به طور کلی هر عالمی که دیدید در باب اصالت البراءت تمسک میکند به استصحاب البراءت الاصلیه، میرد سراغ استصحاب که اصل براءت را یکی از مصادیق استصحاب قرار میده، بدانید که هدفش این است که استصحاب را من باب ظن حجت بداند، که میخواد بله براءت اصلیه را استصحاب بکند و از اینجا ظن پیدا بکند که تتون حرام نیست، قبلا که حرام نبوده حالا هم حرام نیست. هر عالمی که در باب اصالت البراءت تمسک بکند به استصحاب البراءت الاصلیه، بدانید که هدفش این است که میخواد براءت را از باب ظن حجت بداند، ظن به عدم تکلیف واقعا. خب شیخونا در جوابشون حالا چی میخواد بفرماید؟ شیخونا میفرماد نخیر، اولا استصحاب مفید ظن نیست، استصحاب البراءت الاصلیه استصحاب مفید ظن نیست، قبلا چنین بوده پس من حالا ظن پیدا میکنم که باز هم این چنینه. نه، هیچ وقت انسان با استصحاب حالت سابقه ظن به او حاصل نمی شود، خیلی کم. بر فرضم چنین ظنی حاصل شد، لا دلیل علی حجیته، دلیل بر حجیت این ظن ما نداریم. تا حال چند مرتبه شیخنا اشاره فرموده و از این به بعدم سلامتی بشه انشاءالله تعالی بارها اشاره خواهد فرمود و در باب استصحاب هم که مفصلا صحبت خواهد کرد اونجا خواهد فرمود که استصحاب مفید ظن نیست، اگرم مفید ظن باشد لا دلیل علی حجیته، دلیل بر حجیت این ظن ما نداریم. و اجماع قائم شده بر استصحاب تعبدن، نه که از باب ظن. بله من نمیگم که به استصحاب عمل نمی کنن، همه و همه شاید به استصحاب عمل بکنن ولو فی الجمله، اما کسی استصحاب را من باب ظن عمل نکرده. خود استصحاب هم مانند اصالت البراءه من باب تعبد حجت از قانون تعبدیه، نه که از قبیل امارات ظنیه و ادله ظنیه. حالا که بنا شد خود استصحاب هم من باب تعبد حجت باشد نه از باب دلیلیت و ظن، قبلا هم فرموده این مطلب را، ما احتیاجی نداریم در باب اصالت البراءت به استصحاب تمسک بکنیم، به استصحاب حالت سابقه احتیاج نیست. همون که شک میکنید توتون حلال است یا حرام، بدون اینکه نظر بیندازی به حالت سابقه، بدون اینکه کشف بدی حالت سابقه را به سوی خودت، بدون این کارها، به محض اینکه شک میکنید توتون حلال است یا حرام، ادله اربعه که قبلا خوندیم چی گفت؟ ادله اربعه گفت که رفع مالا یعلمون الناس فی سعت ما لا یعلمون لا یکلف الله نفسا الا وسعها، چه احتیاجی داریم؟ خلاصه چی شد؟ دقت بکنید این خلاصه خیلی نافع است. خلاصه این شد که آقایانی که اصالت البراءت را از باب استصحاب البراءت اخذ می کنید و اماره ظنیه می دانید. اولا استصحاب خودش مفید ظن نیست، به طور کلی چه استصحاب البراءت الاصلیه و چه سایر استصحابات دنیا اصلا استصحاب مفید ظن نیست. و برفرض هم استصحاب مفید ظن بشود، از باب ظن حجت نیست، بلکه من باب تعبد حجت است. خود حضرت مستطاب استصحاب از باب تعبد حجت. وقتی از باب تعبد حجت شد، ما چه احتیاجی دارم که برای اصالت البراءت تمسک بکنیم به استصحاب البراءت؟ تمسک میکنیم به اون ادله اربعه ای که قبلا خونده این که هیچ درد سر نداره. آخر استصحاب معونه میخواد حالت سابقه را ملاحظه بکنی، حالت سابقه را جر بدی، بکشی بیاری به تا زبان خودت. اما میگه احتیاجی به این چیزها نیست، به محض اینکه شما شک کردید که آیا بله توتون حلاله یا حرام، ادله اربعه میگه حلاله. پس ما به این نتیجه میرسیم که اصالت البراءه من باب تعبد و حجت است، نه من باب اماریت، من باب ظن. تنبیه سوم را شروع بکنم. میفرمایند اثبات کردیم که احتیاط در ما نحن فیه واجب نیست. اخباری ها می گفتن واجبه، ما ادله اقامه کردیم که احتیاط واجب نیست، جای اصل براءته، و جواب اخباری ها را هم دادیم. ولیکن لا شک ولا شبه که احتیاط واجب هم که نباشد استحباب دارد، دیگه استحبابش قابل انکار نیست. فلزا میبینید رساله ها اول تا آخر پره احتیاط احتیاط احتیاط. اینها احتیاط استحبابیه دیگه، بیشترش از جاها احتیاط واضحه، بیشتر احتیاط میشه. لا اشکال فی رجحان الاحتیاط عقلا و نقلا، جای شک نیست که احتیاط خیلی خوبه و هر کس احتیاط بکند باید ازش التماس دعا کرد. واجب نیست اما حسنش مسلمه. این نمال کلام اینجاست که احتیاط تو حسن دارد، استحباب دارد، استحباب ارشادی یا استحباب مولوی، طلب ارشادی یا طلب مولوی. این همون مطلبی است که سابقاً بله مکرر به این مطلب اشاره شده، مخصوصا اونجا که ادله اخباری ها را ذکر می کردن و در مقام جواب چی می فرمودن شیخونا؟ اخبار تسلیس، اخبار احتیاط، اخبار توقف. چه جواب می داد؟ جواب می داد که اینها دلیل بر وجوب احتیاط نیستن، اینها باید حمله بشه به چی؟ طلب مشترک. اینها را باید حمله بکنیم به طلب مشترک. مشترک یعنی بعض جاها واجب، بعض جاها مستحب. و اون جاها که واجبه گفتیم که کجاها احتیاط واجبه؟ باب شک در مکلف و به، بله اونجا احتیاط واجبه. یا شبه قبل الفحص، این مجتهد تا فحص نکرده نمیتونه براءت جاری بکنه، باید احتیاط بکنه. و در اصول عقاید انسان باید احتیاط بکنه. خلاصه دردسر ندن به شما. اونجاها که احتیاط واجبه، اونجاها واجب، اونجاها که بله احتمال عقابی نیست، اونجاها مستحب. که ما نحن فیه از اونجاها است که احتمال عقاب ندارن و احتیاطش مستحب. اینجور فرمودن دیگر. وقتی ادله اخباری ها را بررسی می کردیم، شیخنا مرتب از این جواب استفاده می کرد که این ادله را نمیشه به وجوب حمل کرد و نمیشه به استحباب حمل کرد، بایست حملش بکنیم به طلب مشترک بین الوجوب و استحباب، که یه جاهای واجب یه جاهای مستحب، و ما نحن فهمین هذا القبیل که مستحب. خب پس نسبت به ما نحن فیه احتیاط استحبابیه. اینما کلام اینجاست که این استحباب، استحباب مولوی یا ارشادی، قبلا هم فرمود حملش میکنیم علی طلب المولوی المشترک او علی طلب الارشادی المشترک، اونجا فرمودن یا حمل میکنیم به طلب مولوی مشترک یا به طلب ارشادی مشترک. فلذا اینجا ما اینجا میکنیم که احتیاط خوبه، امضا میکنیم احتیاط خوب چیزیه، اما خوبه استحباب مولوی یا استحباب ارشادی. مشابه این بحث، مشابه این بحث در باب شک در مکلف به هم خواهد آمد. در باب شک در مکلف به خواهد فرمود که امضا میکنیم که احتیاط چیه؟ در باب شکی در مکلف و به امضا میکنیم که احتیاط واجبه، اما وجوب مولوی یا وجوب ارشادی مشابه این بحث اونجا هم هست، منتها اونجا سر وجوبش، اینجا سر استحبابش. هل الاستحباب ارشادیون او مولویون؟ اونجا هم خواهم گفت که هل الوجوب ارشادیون او مولوی جون؟ حواستون جمعه؟ خب خب شیخونا می فرماید وجهان، دو تا وجه به ذهن انسان میاد که مولوی به حالا نتیجه مولوی ارشادی را هم اونجا گفته، اما و بله بازم تذکر بدم، بله اگه ارشادی باشد بستگی به واقع دارد، بستگی به واقع دارد به این معنا که نمیدونی شرب توتون حلاله یا حرامه، مضر هست یا مضر نیست. احتیاط مستحبی این است که انسان احتیاط بکنه. خیلی خوب، حالا اگه ارشادی بگیریم این استحباب را، معناش این میشود که اگر از شرب توتون اجتناب کردی از مفسدش خلاصی، اگر مفسده داشته از مفسدش خلاصی. اگر چنانچه مفسده نداشته هیچی، اگر چنانچه مفسده نداشته هیچ، نتیجه ندارد، بستگی به واقع دارد، مفسده بوده خلاصی نبوده که هیچی. اگه مرتکب شدی چطور؟ اگه مرتکب شدی، اگه مفسده داشتی دوچار همون مفسده خواهی شد، دیگه مفسده دیگه ندارد. همین آقا مرتکب شرب توتون شده، نگو شرب توتون سینه انسان را مریض می کرده. خب سینت مریض خواهد شد. یه کتک اخروی هم داری؟ نه دیگه، همین هم دیگه چیه کاری بکنه؟ نه خیلی خوشبختانه مضر هم نبوده، مرتکب شرب توتون شد مضر به سینه هم نبوده. خب نبوده که نبوده، غرضی نداشتیم، مثل امر طبیب. طبیب به مریض میگه که این دوا را بخور تا تو را از بین نبرد. خورد، اگرم این مریض این مرض موزی بوده دیگه موزی نخواهد شد. اگر نخورد، نخوردم که به حرف طبیب گوش نداد و این دوا رو نخورد. خب نخورد، اگه مرض مضر بوده مضر خواهد شد، نبوده که هیچی. اما ارشاد معناش همین، معنی ارشادی، طلب ارشادی یعنی از خود اثر ندارد، اثر مال واقع است، باشد و نباشد همین. اما اگر مولوی بگیریم معناش این است که بله اگر اجتناب بکنی از شربتتون اجتناب بکنی، چه در واقع مضر بوده چه در واقع مضر نبوده، یه ثوابی به جناب عالی خدا خواهد داد. استحباب معناش اینه دیگر، وقتی به حکم استحبابی انسان عمل کرد خدا یه اجری به امیده، حالا در واقع مضر بوده یا نبوده دیگه کار به این ندارد، از خود اثر میگذارد، از خود اثر میگذارد، یعنی احتیاطی کرده یه ثوابی در نامه عملت نوشته شد و کاری به واقع هم ندارد. اگه مرتکب شدی، مرتکب شدی عقاب ندارد، چون ترک المستحب که بله عقاب نمیارد که، ولی اگر توتون ضرری داشته به سینه فقط همون ضرر را خواهی دید. محاسبم غلط نیست که بله، این شادی و مولوی را براتون محاسبه میکنم دیگه بله. چطور همه ی رفقات شهادت به دست فرق کرد؟ من تصور میکنم خیلی روشن بیان کردم، اگه این شادی باشد هیچ اثری فعلا و ترکن هیچ اثری از خود نخواهد داشت، فقط به واقع نگاه میکن. اجتناب کردی ضرر داشته در نجاتی، همین. مرتکب شدی ضرر داشته، اون ضرر را خواهی دید، نداشته که هیچی، از خود اثر نمیگذارد، نه جانبی فعلش و نه جانبی ترکش، هرچه هست واقعه. اما اگر مولوی بگیریم، مولوی از خود اثر میگذارد، وقتی انسان از شد به تطور اجتناب کرد فورا یک ثواب در نامه عمل ضبط شد، میخواد در واقع مذرت داشته میخواد نداشته، به واقع نگاه نمی کند، از خود اثر میگذارد. اگر اون طرفش اختیار کردی، یعنی مرتکب شد به تطور شدی ترک المستحب، خب البته ترک المستحب که عقاب نمیارد، کسی نماز شب نمیخواند عقاب دارد بله. اما اگر ضرر واقعی داشته چرا همون ضرر واقعی را فقط خواهی دید بله، در این طرفش با ارشادی فرق نمی کند، اما در اون طرفش در طرف فعلش یعنی احتیاطش فرق می کند. آخه ضرر از ناحیه امر میاد، یعنی اگر انجام دادی از ناحیه امر ضرر میارد نه دیگر، امر طبیعی، امر طبیعی مولوی یا ارشادی بله حتما امضا میکنه، امر طبیعی ارشادیه. خب اگر کسی به حرف طبیب گوش نداد چجوری میشه بله؟ پس ضرر میبیند وقتی به مولوی بودن و چیز نیست، ارشادی، خودت مقرره که امر طبیب ارشادی، ولی در این حال ارشادیه. خب اگر کسی به حرف طبیب گوش نداد، درست امر طبیب اثر نمیگذارد، اما خود عمل چطور؟ خود عمل هم از اثرش دست بر میدارد، عملا اثرال عمل غیر از اثرال امره، در ارشادیات امر اثر ندارد، اما عمل چطور؟ خب در عالم هر عملی اثر خودش را خواهد گذاشت دیگر. تمودید و توجه کامل حاصل شد دیگه، این مقدار کفایت. نمیدونم چی میفرماید، دادم بعد شبهتون حاصل. خب شیخو نمیفرماید بله، نمیدونم ما این احتیاط را مستحب ارشادی بدانیم یا مستحب مولوی بدانیم، شما کدوم به صلاح میدونید؟ یا فکر نکردید در اطرافش؟ شیخنا میفرماد انسان وقتی به ظاهر امر نگاه میکند قف این دست شبه احتت لدینیک، ظاهر امر نشانگر چیه؟ مولوی. مولوی امر ظهور در چه دارد؟ طبعا ظهور در مولوی امر دیگر. انسان ابتداعاً که به یه امری برخورد میکند فکرش میره سراغی مولوی بودن که مولا دستور داده قف این در شبه احتبت دینک. ابتداعاً امر نشون میده مولوی بودن را که بشه استحباب مولوی، ولی یه خورده انسان تعمق که میکند در مطلب فکر میکند، فکر منجر میشه به این که بگیم نه این ارشادیه نه مولوی. چرا؟ وقتی کمی فکر میکنیم میبینیم تمام این عوامل قفعین در شبه احتب دینک همراه با ذکر فلسفه است. شاره که این امرها را صادر کرده فلسفهش را هم ذکر کرده. فلسفهش الوقوف این در شبهت خیر من الاقتحام فیل حلکه، مثل امر طبیب ها میدن این دوا را بخوری بهتر از این است که این مرض تو را بکشد. این ارشادی میشه یا مولوی؟ فلسفه ذکر شده، اونم چی باشد؟ فلسفه عقاب هلاکت، که بابا من میگم احتیاط بکن به منظور این که گرفتار هلاکت واقعیه نشوی، اینا مثل امر طبیب. پس این میشه ارشادی و از خود اثر نمیگذارد. اثر مال عمل است در واقع، هر چه باشد نفیان او اثباتن. بله، بعد اشاره میکند به این که هم ما عقلا سه جور ارشاد داریم و هم شرعا سه جور ارشاد داریم. این سه تا ارشاد شرعی میشه مؤکدی اون سه تا ارشاد عقلی. بلی، شرعاً عقلاً سه تا ارشاد داریم، شرعاً هم سه تا ارشاد داریم، این سه ارشاد مؤیدی اون سه تا ارشاده. خیلی هم واضحه ها، خودتونم میدونید سه تا ارشاد. یک، یقین به عقاب. انسان یه جاهایی یقین دارد به عقاب، مثلا شما نعوذ بالله نماز نخوانید، میگه من نماز نمیخونم، روزه نمیگیرم، چیه نتیجهش؟ برای یقین به عقاب. دیگر یقین به عقاب، در مورد یقین به عقاب عقل به تو چی میگه؟ در مورد یقین به عقاب که نماز روزه اینها حج خمس زکات، یقین به عقاب عقل چی میگه؟ میگه کاری بکن که خودت را از این عقاب نجات بدی. میشود حکم عقل ارشادی وجوبی، کاری بکن که خودت را از این عقاب یقینی نجات بده. معادلش شارع هم یه همچین ارشادی دارد، یعنی در جاهایی که واجبات و محرمات مسلم است همینطور که عقل ارشاد می کند شارع هم ارشاد کرده. شارع کجا ارشاد کرده؟ راجع به نماز و روزه و خمس و زکات و این واجبات محرماتی که هست کجا ارشاد کرده؟ اونجا چه فرموده؟ اطیع الله و اطیع الرسول. این امر اطیع او امر مولویه یا ارشادی؟ اقیم الصلاة را نگفتم، کتب علیکم الصیام را نگفتم، اطیع الله را میگم. اطیع او مولویه یا ارشادی؟ ارشادیه. اطیعو معناش این است که کاری بکن که عقاب نماز را نبینی، عقاب روزه را نبینی، ارشاد دیگر. در واجبات و محرمات مسلمه هم عقل ارشاد می کند هم شرع ارشاد می کند. عقل میگه خودت از عقاب نجات بده، شرع میگه اطیعو الله و اطیعو رسول. پس این ارشاد شرعی میشه مؤکد اون ارشادی عقلی. تطبیقم غلط نبود که. دو، انسان یه جاهای احتمال عقاب میده، نه که یقین به عقاب، احتمال عقاب میده. احتمال عقاب مثل کجا؟ شمردم تا حال مواردش را، مثل باب شک در مکلف و به. در باب شک در مکلف و به که ظهر واجبه یا جمعه، این اینا خمره یا این اینا خمره، چیه؟ احتمال عقاب دیگر. عقل چی میگه در باب احتمال عقاب؟ میگه دفع عقاب محتمل واجبون، این ارشاد عقلی وجوبی، همینطوری که در عقاب مسلم ارشاد وجوبی دارد، در عقاب محتمل هم ارشاد وجوبی دارد. معادلش شارع هم دارد، گفته قف عند الشبه اهتد لدینک، قف عند الشبه نسبت به باب شک در مکلف و به چیه؟ ارشادی وجوبیه. تطبیق شد یا نه؟ هم عقل ارشاد وجوبی دارد، هم شرع ارشاد وجوبی دارد. در موارد احتمال عقاب سه، در موارد احتمال غیر عقاب مثل ما نحن فی شربتتون حلال یا حرام احتمال عقاب نمیدیم، اما احتمال مضرت دیگر میدیم که به سینه مضر باشد. اینجا عقل چی میگه آقا؟ عقل میگه که بهتر است صرف نکنی و از اون خطرش محفوظ بمانی. ارشادی استحبابی. معادلش شارع هم گفته قف عند الشبه اهتد لدینک، چون آخه بنا شد این قف عند الشبه را به طلب مشترک حمله بکنه. مشترک یعنی بعضی جاها استحبابی، بعضی جاها وجوبی. استحبابی استحبابی را تاکید میکند، وجوبی هم وجوبی را تاکید میکند. آقا ما سه مورد برای ارشاد داریم، در هر سه مورد هم شارع ارشاد فرموده هم عقل ارشاد فرموده، مطابقی هم دیگر. نتیجه بگیریم و تمام خارج درسمون. ما نحن فی که شک در تکلیفه و احتمال عقاب نیست، احتمال غیر عقابه، هم عقل ارشاد می کند ارشادن استحبابی یا، و هم شرع ارشاد می کند ارشادن استحبابی یا. چون بنا شد ارشادات شرع را تطبیق بدیم به ارشاداتی عقل در هر سه مورد. کتاب مرحمت بکنید. اثانی تنبیه دوم، آیا اصالت البراءت قانون تعبدی است یا اماره ظنیه؟ مقتضی الادله المتقدمه نتیجه ادله چهارگانه که ما ذکر کردیم، نتیجهش کون حکم ظاهری فی الفعل المشتبه الحکم هی الاباحه. حکم ظاهری در شرب توتون که یک فعلی است مشتبه الحکم هی الاباحه. تو معذوری، توتون ظاهرا بر تو حلاله، نتیجه ادله اصالت البراءت بیش از این نبوده. بله، حکم ظاهری ما در فعل مشتبه الحرمه هیال اباهه، علی الظاهر حلال تعبدن من غیر ملاحظت ظنه به عدم تحریمهی فی الواقع. کاری نداریم به این که ما ظن پیدا بکنیم که توتون در واقع حرام نیست، نه، هدف اصل براءت چنین چیزی نبوده، فقط هدفش الحکم الظاهری که فعل مشتبه الحرمه در ظاهر حلاله من غیر ملاحظت ظن به عدم تحریمه فی الواقع. ابدا کاری نداریم به این که ما یک ظنی پیدا بکنیم به عدم حرمت در واقع. طول ندم آقا. فهذا الاصل یفید القتل به عدم اشتغال ذمه، لزن به عدم الحکم واقعا. پس اصالت البراءت یعنی یقین به عدم عقاب، اصالت البراءت یعنی یقین به عدم اشتغال ذمه، نه اینکه زن به عدم الحکم واقعا. نتیجه اصل براءت این است که فکرمون از عقاب راحت باشد. شب که دو ساعت میخوایم بخوابیم، راحت بخوابیم که از ناحیه شرب توتون عقاب نداریم. هم نه اینکه از ظن به عدم حرمت واقعا ظن پیدا بکنیم که در واقع حرام نیست، نه، ما ظن را میخوایم چه بکنیم؟ فهذا الاصل يفيد اليقين بعدم العقاب لا الذن بعدم الحرمه واقعا. ولو افاده، اگر شما یک روزی روی اصالت البراءت ظن پیدا کردید بر اینکه تتون در واقع حرام نیست، ولو افاده لم یکن معتبرا، بر فرضم یه چنین ظنی حاصل شد، این ظن حجت نیست. و چه حجته؟ این ظن حجت نیست، یقین حجته. کدوم یقین؟ یقین به عدم عقاب. اون که به دردت میخورد آقا، یقین به عدم عقاب به دردت میخورد، نه اینکه از زنو به عدم الحرمت واقعا. اونم خشم بکنی. خب الا ان الذي يظهر من جماعه، ولی مطلبی که از جمعی به دست میاد، کونه من الادله الزنیه، که اصل براءت را یکی از ادله زنیه حساب کرده ام. منهم صاحب المعالم، مثلا یکی صاحب معالم. صاحب معالم کجا گفته که اصل براءت از امارات زنیه است؟ این در رفع الاعتراض ام بعض مقدمات دلیل رابع، اونجا که میخواد جواب بدهد از اعتراض از بعض مقدمات دلیل رابع، الذي ذكره لحجيه خبر الواحد، ایشون برای حجیت خبر واحد الدلیل الاول الدلیل الثانی الدلیل الثالث رسیده به الدلیل الرابع که به نام انسداد، اونجا مقدمات ذکر کرده، به اون مقدماتش دیگران اعتراض کردن، صاحب معالم اون اعتراض را جواب داده، و اون اینکه به اصالت البراءه لا تفید الا ظن انزوا، این در رفع اعتراض از بعض مقدمات دلیل رابع الذي ذكره لحجیت خبر واحد. و من هم شیخون البهائی، همچنین کلام شیخ بهائی هم نشونگر این مطلب است که براءت از باب ظن حجته. بعد می فرماد دردسر به تو ندم، یه میزان کلی به دست شما بدم. ولعل هازا هو المشهور بین الاصولیین هیشو لا يتمسكون فيه الا باستصحاب البراءه السابقه، مثل اینکه مشهور بین مجتهدین همین بوده که اصل براءت را من باب ظن حجت بدانند. چرا؟ چون در اصل براءت اون ادله ای که ما گفتیم به اون ادله تمسک نکرده ان، همش تمسک کردن به استصحاب البراءت اصلیه، که میخوان از این استصحاب یه ظنی به دست بیارن. ولعل هذا هو المشهور، جمع میکنم مشهور بین مجتهدین اصولیین همین بوده، از اونجایی که لا یتمسکون فیه الا به استصحاب براءت سابقه، همش تمسک میکنن به استصحاب براءت اصلیه. بل ظاهر المحقق فی المعارج، ظاهر عبارت محقق در معارج ال اطباق، همه علما اجماع دارن بچه ال تمسک بالبراءت اصلیه. اسم اصالت البراءت را گذاشته البراءت اصلیه. عوض این که بگوید علما اجماع دارن علی اصالت البراءت، گفته علما اجماع دارن علی استصحاب البراءت. الاطباق علی التمسک بالبراءت القدیمیه، علما اجماع دارن بر اینکه استصحاب بکنن اون براءت قدیمی را. تا کی استصحاب بکنن؟ حتی یثبت الناقل، تا اون موقعی که دلیل بیاد بگه توتون حرامه، دلیل بیاد بگه عصیر عنبی نجسه، حتی یثبت الناقل. خیلی خوب، دیگه عبارت محقق آبدارتر شد. و ظاهره، ظاهر کلام محقق این است که ان اعتمادهم فی الحکم بالبراءه، همه علما اعتمادشون در باب اصالت البراءت، یگان امیدشون و معتمدشون علا کونها هی الحالت السابقت الاصلیه، این است که براءت یک حالت قدیمیه، حالت براءت اصلیه. تحقیق انه تحقیق این است. اولا آقا جون استصحاب البراءه الاصليه مفید ظن نیست، استصحاب مفید ظن نیست. لو فرض حصول الظن، بر فرضم ظنی حاصل بشود من الحالت السابقه از روی استصحاب حالت سابقه، فلا یعتبر دلیل بر حجیت این ظن، ظن استصحابی ها دلیل بر حجیت این ظن نداریم. ندارید؟ پس اجماع کجا رفت؟ مگر استصحاب اجماعی نیست؟ ها، ولی اجماع لیس علی اعتبار هذا الظن، اجماع نگفته است که ظن استصحابی حجته، و انما هو علی العمل علی طبق الحالت السابقه. اجماع قائم است بر این که تعبدن استصحاب را عمل بکنن، نه اینکه من باب ظن. حالا که بنا شد خود حضرت مستطاب استصحاب را تعبدن عمل بکنیم، اصل براءت را هم تعبدن عمل میکنیم، چه احتیاجی داریم به استصحاب البراءت سابقه؟ دقت بکنید آقا. و اینما هو علما اجماع دارن علل عمل علی طبق الحالت سابقه، تعبدن عمل بکنن استصحاب را. خوب بابا، حالا که بنا شد استصحاب را تعبدن، ولا یحتاج الیه، ما دیگه در ما نهفی احتیاجی نداریم به استصحاب بعد قیام الادله الاربعه المتقدمه. ما که ادله اربعه متقدمه را داریم برای اصالت البراءت، چه نیازی به استصحاب هست؟ بله، بعد قیام الاخبار المتقدمه و حکم العقل به قبح العقابه بلا بیان. از اینجا شما دو مطلب استفاده کردید، یکی این که خود استصحاب نیز از باب ظن حجت نیست، چه رسد به اصالت البراءت. از ثالث تنبیه سوم، لا اشکال فی رجحان الاحتیاط عقلا و نقلا. ما اول صبح امضا می کنیم که احتیاط چیز خوبی است، هم عقلا خوبه هم نقلا خوبه، کما یستفاد من الاخبار المذکوره و غیرها، چنانچه رجحان استفاده شد از اخبار قبلی، اخبار تسلیس، اخبار توقف، اخبار احتیاط و غیرها و غیر اون اخبار. اصلا رجحان الاحتیاط از ضروریات، از بدیهیات. این نمال کلم اینجاست، هل الاوامر الشرعیه للاستحباب، آیا قف اند شبهه مولوی است؟ امر مولوی استحبابی است؟ آقا نتیجه مولوی بودن چیه؟ نتیجهش این است که فیصاب علی، اگر کسی احتیاط کرد یک ثوابی در نامه عملش نوشته می شود، و الا لم یحصل به الاجتناب عن الحرام الواقعی، ولو توتون در واقع حرام نبوده، مضرت نداشته، ثواب حتمیه، استحبابی نه دیگه. او غیریون، یا اینکه اوامر شرعیه برای استحباب نیست، بلکه اوامر غیری است، یعنی اوامر ارشادی است. ارشادی یعنی چی؟ به معنا کونه مطلوبا لعدل التحرز عن الحلکه المحتمله والاطمینان به عدم وقوعه فیها. به این معنا احتیاط که مطلوب خداست برای نجات یافتن از هلکت محتمله، که شاید به سینه‌ات مضر بوده، شربتتو نکن تا سینه‌ات ضرر نبیند، و اطمینان به عدم وقوع شخص فیها، در اون هلکت محتمله. آقا طول ندم مطلب را، فیکون الامر بهی ارشادی، یا احتقل دینی که امر ارشادیه، اینم مانند اوامر الاطباء. شیخنا درست است که شما ده مرتبه ارشادی را برای ما معنا کردید، ولی بازم معنا بکنید. چشم، ارشادی یعنی لا یترتب علی موافقته و مخالفته سوى الخاصیه المترتبه علی الفعل او الترکیب. ارشادی یعنی از خود اثر ندارد، مترتب نمی شود نه بر موافقتش و نه بر مخالفتش، به جز اون اثری که مترتب است بر شرب توتون یا عدم شرب توتون، تا ببینیم عمر چه اثر داشته باشد. اینن نظیر عوامر و طبیب، مانند عوامر اطبا و نظیر الامر بالاشهاد این در معامله. خدا در قرآن امر میفرماید که وقتی با هم معامله میکنید یکی دو نفرم شاهد بگیرید. آیا شاهد گرفتن امر مولویه یا ارشادی؟ ارشادیه. شاهد بگیرید برای چی؟ لالا یقع التنازع، تا بعدا سرکله همدیگر را نشکنید. و الا مولوی نیست که برای خیر شما، برای صلاح شما گفته فستشهدوا شهیدین من رجالکم. بله. لالا یقع التنازع، آیا امر مولویه یا ارشادی؟ نمیدونم. وجهان دو وجه. از طرف نگاه میکنم این ظاهر الامر، نگاه میکنیم به ظاهر امر، قف این در شبه احتد لدینی، بعد فرض عدم ارادت الوجوب، و فرض این است که وجوب اراده نیست. وقتی وجوب اراده نشد استحباب مولوی اراده میشه دیگر. ظاهر امر نشون میده که وقتی وجوب نیست استحبابه، استحباب مولوی. از اون طرف نگاه میکنیم یه خورده عمیق‌تر و من سیاق جل الاخبار، نگاه میکنیم به سیاق ریختی، نگاه میکنیم به ریختی همه این اخبار که الوارد فی ذلک در باب احتیاط وارد شده. فإن الظاهر كونها مؤكده لحكم العقل، ریخت اخبار نشون میده که اینها به منظور تأکید حکم عقل. حکم عقل به چی؟ حکم عقل بالاحتیاط، همون عقلی که میگه احتیاط بکن، شارع آمده اون حکم عقل را تأیید کرده. خب حکم عقل مگه چه جوریه؟ و ظاهر ان حکم العقل بالاحتیاط من حیث هو احتیاط على تقدیر کونه الزامیا لمحض الاحتیاط، ظاهر این است که هر کجا عقل بگوید احتیاط بکن، چه الزامن بگوید مثل کجا؟ چه الزامن بگوید مثل کجا؟ شکی بر مکلف و به. چه غیر الزامن بگوید مثل کجا؟ محل بحث ما شک در تکلیف. و ظاهر ان حکم العقل بالاحتیاط، ظاهر این است که عقل هر کجا حکم بکند به احتیاط، الا تقدیر کونه الزامی هم ولو الزامی باشد، مثل باب شک در مکلف و به، لمحزل اطمینان، فقط هدف این است که شما مطمئن باشید. دو ساعتی میخواد بخوابید، راحت بخوابید. لمحزل اطمینان، لدفع احتمال ایقاب. خب وقتی عوامر عقلیه ارشادی شد، چه استحبابیش و چه وجوبیش، احتفت دینی کم میشود ارشادی، چه وجوبیش و چه استحبابیش. تمامه. قدم فراتر بگذاریم آقا. و کما ایزا تیقنه به ضرر، اگر شما در یک جای یقین به ضرر کردید، مثل نماز، روزه، خمس، زکات، حج، اینجا یقین به ایقابه دیگر. و کما ایزا تیقنه به ضرر، همچنانی که اگر شما در یک جای یقین کردید به ضرر، یکون و الزام العقل لمحض الفرار عن العقاب المتيقن، الزام عقل برای ارشاد خواهد بود، برای نجات از عقاب متيقن. فكذلک طلبه غیر الزامی، همچنین از طلب غیر الزامی عقل، تمام طلبهای عقل ارشادیه، چه در یک عقاب متيقنش، چه در عقاب محتملش و چه در ما نحنفی. اگه صلاح میدانید بازم قدم فراتر بگذاریم. بله. فکذاری که تربه القیر الازامی ازا احتمل از ضرر، بل و کما ان امر الشارع بل اطاعه، همچنانی که امر خدا به اطاعت فی قوله تعالی اطیعوا الله و رسوله لمحض الارشاد، این اطیعوا برای ارشاده، لئلا یقع العبد فی عقاب المعصیه، تا مردم به عقاب معصیت گرفتار نشود، و لئلا یفوته ثواب الطاعه، ثواب اطاعت فوت نشود، و لا یترتب علی مخالفته سوا ذلک، مخالفت امر اطیعوا از خود اثر نخواهد گذاشت، فکذلک امره بالاخذ بما یؤمن معه من الضرر، همچنین از امر احتقر دینک یا قف عند شبهه، لا یترتب علی موافقته سوى الامان مذکور، مترتب نخواهد شد بر موافقتش به جز راحت خوابیدن، ولا علی مخالفته سوى الوقوع فی الحرام الواقعی علی تقدیر اینکه در واقع حرام بوده.
اصلا